راجبه سیاست تلویزیون صحبت کردم. وقتی من به تلویزیون اومدم احساس میکردم که چون همیشه به همینطور که گفتم مطرح بودم که دولت یعنی مملکت احتیاج به دستگاه نمانید اون چیز که تبلیغات معروف شده بود به یک تلویزیون یا رادیو اینها باید نصر مستقیما بازگو کننده نظر دولت نباشن بلکه همیشه رابطه باشن و بتونن در مواقع معین حل کنن یه قضیه رو بین مردم و دولت یا چنینشن. تلویزیون که تصویب من این رویه رو احساس کردم که روحی غالب هست. گفتم چون از وزارت اطلاعات آمده بودم با اون داستانه که اونجا دیگه شده بود واقعا یه دار تبلیغاتی دستگاه بروکراتیک وسیعی که دیگه از اون چیزای دور گذشتم چیز توش باقی نمونده بود. این برای من فوق العاده چیز خوبی بود و روحیه که توی اداره کنندگان درجه یک تلویزیون احساس میکردم دقیقا با روحیه خودم احساس میکردم که میخونه. استقلال بیشتری آدم میتونست داشته باشه. لحن خبر فرق میکرد با وزارت اطلاعات. من خب سالها در رادیو خبر خونده بودم. یکی از تجربیاتم رو اینجا براتون میگم، هم بر خود من جالبه چون وقتی برمیگردم احساس میکنم الان که در لس آنجلس فرض کنید دارم یک رادیوی رو راه انداختم اداره میکنم، ممکنه یه همین الان من متهم بکنن به اینکه تو از گذشتت عدول کردی، ولی در واقع خود من بسیار خوشحالم که قضاوت میکنم راجع به خودم سعی من احساس میکنم که دقیقا توی خطی بودم که از اون موقع بودم. یک بار دیدم در رادیو سالش رو به خاطر ندارم، در مجلس سنا توی دوست خبرهایی که خبرگزاری کارس خبرها رو ترجمه میکردن میدن به ماما میخوندیم. من های دوره که خود من سردبیر خبر صبح بودم رادیو میرفتم خبر رو دوتا مترجم ترجمه که خودم ادیت میکردم صبح برای موینیان میخوندیم یا به وقت آقای موینیان میگفتی که خودتون پخش کنید و به حالات این سیستم تا این حد کنترل، یعنی حد خبر صبح رو باید میخوندی از پشت تلفن رو میبینن اوکی میکرد تصحیح میکرد یعنی چیز میکرد تایید میکرد و بعد پخش میشد و یه وقت هم نه دیگه مثلا فرض کنید بسته به چیز. یک بار در اون زمان در رادیو یادم میاد یک خبری اومد زیر دست من که بخونم که در مجلس سنای آمریکا یک سناتوری نمیم کی گفته بود که ایران هرچی که داره استقلالش فلان رو از آمریکا داره، مگه ما چنین و چنین کردیم؟ دقیقا به خاطر ندارم آیا به کودتا 28 مرداد مثلا اشاره میکرد یا به کمک های اقتصادی آمریکا هرچی که بود. این سال اون سالای هنوز پیش از در واقع حتی اصلاحات ارزی اینها فکر میکنم بود، یعنی پیش از انتشار اون مواد انقلاب سفید. من احساس کردم که خوندن این خبر ولو حقیقت هم داشته باشه درست نیست. و یادم میاد که خبر رو نخوندم و اون موقع در وزارت اطلاعاتی گوینده اصلا اجازه این کار رو نداشت، سینجیمش میکردن وحشت نکنه اصلا این تو حق نداری این کار رو، ولی من این خبر رو نخوندم. بعد همیشه اونجا از خبرگزاری یا یک کسی اونجا نشسته بود مثلا چیز بود اینا دیدم که رفتن وقت بودن به آقای موینیان و آقای موینیان من سزد که چرا این خبر نخوندی؟ گفتم به نظر من یه لحظه احساس کردم این درست این خبر درست. یه من به موینیان واقعا احترام میگذارم، چیزهای مختلفی ازش دیدم. گفت که نه این وظیفه تو نیست، تو باید خبر میکنی، تو گوینده دیگه از این کارو نکنی. برای همین قضیه به همینجا ختم شد. احتمالا مثلا اون تایی دلش با من موافق بود، ولی خب عنوان مدیر دستگاه نیست گوینده رو که تو هر خبری دو زیر دستت میاد نخون فلانی هر. میخوام بهتون بگم که این چیزی بود که همیشه در من بود و من احساس میکردم که خیلی از مسائل هست که من و اونانی آدم میتونم خودم تشخیص بدم درسته نه، برای مردمی که این خبر میشنن چی میمونه وقتی که بشنون که ایران هرچی داره از آمریکا داره. درست در زمانی که میگم همون سالهای بوم داشت میشد و تغییر و تحول و این حرف احتمالا همون زمان بود، حال درست اصل چهار بود هم بالاخره کمیش میدونستن زیاد یا کم که آمریکا پشت خیلی از چیزها هست، طرح هستن از آن کندی بوده که دقیقا به خاطر نظر، ولی درست نیست. یعنی بنابراین این که من داشتم میگفتم که من در کارم حتی الان که این کار رو میکنم یه نوع روی خط پیش آمدم تا الان، واقعا به همین دلیل. در تلویزیون وقتی که تأسیس شد من احساس کردم که من با کسایی شروع کردم به کار کردن که اینو ترس تفکر رو اپریشیت میکنن. در چه یادم میاد خبری که ما شروع کردیم توی تلویزیونمون، اون تلویزیون ملی وقتی شروع شد و 300 برنامه درست شد و قسمت اصلیش و تاپش همین اون چیزی که گل کرد و مردم شناختن تلویزیون رو خبر بود که خبر خوبی داشتیم، سیستم درست مد روز. من که تلویزیون ثابت مردم خبر نمیدیدم، خبر کهنه وزارت اطلاعات و خبرگزاری پارس ازشون میرسید و میخوندن و در واقع خط تلویزیون ملی با خبر شناخته شده بر دو ساعتی که برای مثلا فیلم فرانسوی بود از این حرفا چیز خیلی مهم نبود، یک دوتا برنامه تولیدی برای که یه استودیو بیشتر نبود، 50 نفرم روزای اول بیشتر نبود. دانشو برای من واقعا یه جاذبه زیادی داشت تلویزیون دیگه، همون شیطونی هایی هم که به نظر خود من بی‌آزار بود گاهی وقتا می‌گردیم. یادم میاد تلویزیون اول فروردین افتتاح شد، 13 فروردین ما دروغ آوریل جنگ ویتنام بود، اون موقع ما اومدیم و یه صحنه دروغ آوریل درست کردیم که جنگ ویتنام تمام شده و صلح برقرار شده. فلان این حرف از این شوخی اون موقع رسم نبود، یعنی اشکالی به نظر من نداشت، هیچ هم اشکالی نداشت. مگه به ما چه که ویتنام جنگ، حالا ما با آمریکا متحدیم، ولی برای شنونده ایرونی، تماشاگر ایرونی، حالا جنگ تموم شد، هر جا جنگ تموم شد خوب است. ما یه شوخی کردیم و البته بعدش شنیدم که اینم بگم که در تمام طول تاریخ کار در تلویزیون عراق مشکلی پیش میان، واقعا آقای قطبی سپر بلایی همه بود و تمام این مسئله از سر کارمند رد میکرد و خودش چیز میکرد. شنیدم که سفارت آمریکا مثلا گله کرده، دولت خوشش نیومده، ولی ما این کار رو میکردیم. میشنیدیم هم که این اتفاقات رو افتاده، ولی احساس میکردیم خب به دستگاهی است که مدیرش چیزه ایراد نمیگیره یا من اینو بانوانی یه چیزه بعد تلقی نمیکنم، ولی که خوشش هم نیاد. به کمی رفتم جلو، دوباره برگشتم عقب. تلویزیون بله، بعدش من مسئولیت روابط عمومی رو داشتم، انتشارات رو انداختیم و مجله تماشا رو شروع کردیم. در همون زمان من کمی بعدش مدیر خبر بودم و یه زمان رسید که من 3-4 تا مسئولیت با هم داشتم، هم مدیر خبر تلویزیون بودم، هم مسئول روابط عمومی و انتشارات بودم. در واقع یک زمانی هم رسید که من رپورتاج میرفتم و یک زمانی هم رسید که بعد از اینکه کانال 3 تلویزیون ثابت رو خریداری شد یا به هر ترتیب یکی شد با تلویزیون ملی، من مسئولیت اون برنامه رو پیدا کردم که اونجا برنامه پخش کنه. دانش 3-4 تا مسئولیت با هم داشتم. اول حالا این رو ادامه میدم، بعد میرسیم به چیز که چطور تا آخر مسئولیت خود من چی بود. بعد البته بعد از خبر من از مدیریت خبر رفتم تولید، مدیر تولید تلویزیون شدم. یک سال خورده این مدیر تولید تلویزیون شدم و بعدش در هم زمان بود که در یکی از سفرهای اعلیحضرت آمدم آمریکا و یک در واقع بورس یا سبتیکال هرچی بود به من داده شد که من یک سال و هشت ماه تقریبا در یو اس سی اینجا چیز گرفتم، مثلا هننبرگ مستر کامیکیشن منیجمنت. و وقتی که برگشتم به تهران، اون موقع صحبت بر سر شبکه ها بود، یعنی من اینجا که بودم شنیده بودم که قرارش دو شبکه و اینا، طرح دو شبکه ای هست. وقتی برگشتم بلافاصله من چیز بود طرح شبکه ها رو درست کردیم با ADL و ما شدم مثل شبکه دو که تا دیگه تا تایلان مهر 57 شهریور 57 آخر شهریور مهر 57 مسئول شبکه دوم بود. آقای قطبی در بگم شهریور 57 بود که از تلویزیون رفت و من اینها دیگه این رو باید ذره به تفصیل بیشتری صحبت بکنم که من این اواخر از کارهای اداری دلزده شدم، دلم میخواست مسئولیت اداری داشته باشم. یه سری فیلم هایی رو شروع کردم قبلا مدت که آمریکا بودم راجع به حضور ایران در کشورهای مختلف و سخت شیفته این شدم، دلم میخواست این رو ادامه بدم. بعد از اینکه این فیلم رو در اینجا ساختم مثلا نامه نگاری کرده بودم با بریتیش میوزیوم و لوور، هم قبلا یه نمونه با آندرو مارو توی گالری ایران درست نمونه درست کردم که فیلم خوب نشد، ولی قصد داشتم این سیر رو ادامه بدم و گفته بودم که اگه بتونم از کارهای اداری کنار بگیرم برم صرفا برای همین کار. و بعد شوروی هم رفتم همین کار رو انجام دادم و فیلمی ساختم که هیچ وقت تموم نشد دلیل انقلاب اینا، اون تو موزه ارمیتاژ و آسیای مرکزی، اینو از چیزهای باقی مانده ایران و این حرفا. و بعد از اینکه آقای قطبی رفت و من آمدم، دقیقا یادم که من سفر شوروی روز از آخرین فیلم برداری که در شوروی داشتم روز فکر میکنم یه روز یا دو روز پیش از 17 شهریور معروف آمدم تهران، یه ماه نیم بود نبودم، قبل از اونم قبلا سفر بودم و تقریبا کار اداری رو واگذار کردم به دیگران و خودم دنبال این طرح بودم. و چیز بود اتفاقاتی که تو ایران موقع می افتاد کاملا تو پس ذهن من بود و همشه دلهوره عجیبی داشتم. یادم میاد که تو سفر آخر که من بودم شوروی که مثلا یک ماه و نیم تو را بود، یه روز توی فرودگاهی مونده بودیم، یه استاد روسی که چند پیش فوت کرد و ایران شناس فوق العاده خوبی بود و یکی از دستیاران پوپ توی حفاری‌های تخت جمشید لوکانین بود، لوکانین رئیس استاد دانشگاه بود، اکادمیسیان بود و یکی از ایران شناس‌های فوق العاده، چند کتاب راجع به ایران نوشته بود، تخصصش هم راجع به هنر دوره ساسانی بود و این ایران فوق العاده دوست داشت، عاشق ایران بود و چون خاطرات خوبی هم داشت از دوره کار با پروفسور پوپ، خیلی داشت باز به ایران من ایتاد و من برگشتم دعوتش کردم به ایران، همه کارش هم درست شده بود منتها خود به این شلوغی ها و همین اینها دیگه من دارم اصلا صلاح نیست، اون موقع نمیشد کسی رو بود جایی گردوند فیلم برداری کرد، این بود که متاسفانه نتونست بیاد و همین چند وقت پیش مرد. شنیدم یعنی از اینجا ما یه جلسه داشتیم برای پوپ و این شنیدم که به هر حال من یادم توی فرودگاه یه شب بود منتظر هواپیما بودیم، من به این گفتم که چیزه من خیلی نگران تو داشتیم صحبت میکردم، گفتم خیلی نگران اتفاقاتی هم که توی ایران داره میافته و نمیدونم چرا بنید از اون حالتی که نگندم الهام بشنم بگوتم که من فهم کنم فناتیکا دارم روی تو کشور ما میان لوکا، ایدم از لوکا نیم برگشت و من گفت که ما هم فناتیک داریم، هم گیر فناتیکا افتادیم، نگران نباش فلا این حرف، ولی یادم میاد که این قضیه شاید مثلا فرض کنید که 8-9 ماه حد اول مونده به انقلاب بیشتر شد از یک سال بود که یه حالت چیزی این دلهوری که من داشتم همش من تصور تیروتاری داشتم از اتفاقاتی که داره میفته و این این حرف بود که من به این معنی زدم که یادم دقیقا به همین عبارت این که فناتیکا دارن تو کشور ما میان رو کام و اون گفت که ما سالها گرفتاریم فناتیکا هستیم بکنیم، من اون عاشق ایران بود واقعا، دائم با هم درد دل میکنم روش به ایران، اونم عاشق فرهنگ قبل از اسلام ایران بود واقعا. من مهر اواخر به واسط اواخر مهر بود، به خاطر ندارم احساس میگم که دیگه جایی برای من نیست تلویزیون. من همیشه آقا قطبی دوست و حامی میدونستم و احساس میکردم که با دیگران چیز ندارم، نمیتونم دیگه تو این دستگاه اینطوری کار کنم. به خصوص که میگم نمیدونم چه این حالتی که من داشتم چرا بدم تو یکی از جلسات اون موقع همه چی به هم ریخته بود، هنوز اعتصاب اینها البته خیلی مونده بود شروع بشه، ولی تقریبا تمام آدم احساس میکرد که دستگاه چطوری مثل یک بدنی که در حال مرگه، یکی یکی ریشاش گسسته میشه، فضا چطوریست. من یادم میاد که تو یکی از جلساتی هم اواخری که داشتیم من رفتم گفتم که من فکر میکنم دوره کار ما تمام شده دیگه، من ترجیح میدم یه افراد دیگری با یه سیستم دیگری بیان کار کنم. و واقعا این رو نمیدونم چرا این حرف رو زدم، حالا که فکر میکنم من فکر میکردم که وقتی یه اتفاق میفته یا یه اتفاق داره میفته دوره یه ده تموم میشه، حتما باید افراد دیگری باستن با یه پلان و طرح دیگری بیان. حالا مهم نیست این طرح پلان چی هست، آیا مملکت به کدوم طرف میره، آیا میخواد لیبرالیزه بشه و یه گروه دیگه بیان، میخواد دیکتاتوری بشه بدتر بشه یا بهتر از اون طریق بره، بعد یه سیستم دیگه بیاد. نمیشد، من احساس میکردم که نمیشه که آدم همون ارگانیزم همون سازمان رو نگه داره و فکر کنه که با همین سازمانی که توی فضای دیگه کار کرده میشه توی دور تحول، حال تحول بسیار بعد یا تحول به صورت خوب. و این به نظر من از نظر دولت هم همینطور بود، نمیشد دیگه آقای وزیر فلان آقای فلان 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 بیاد. به همین دلیل بود که وقتی که مثلا ما تعجب میکردم که چرا دولت ها که عوض میشن باز همون کادر رو سر جاشونه، در حالی که احساس میکردیم با بیان این تحولات این تغییرات پی در پی دولت به خاطر این است که کاری بشه، پس افراد دیگه باید چیز دیگه باید بیان. این بود که رفتم لندن، مرخصی گرفتم رفتم لندن، از همونجا تقریبا نیومدم سر کنم شبکه دو و نامه برای من اومد که دیگه آقا بیام نبود، در واقع کار شبکه دو واگذار شد به همکارمون سید حسینی و من دیگه دو ماه لندن بودم و میدونستم داره چه اتفاقی میفته. همه من گفتم آقا برنگردم چی میشه هم چی میشه، ولی من طاقت نیاوردم برگشتم. بعد از دو ماه که دیگه تو خونه نشسته بودم، تو خونه نشستم از کنار در جریان بودم، البته تماس های گرفته میشد. اون زمان دولت اسفری بود، مثلا تیمسار سعادتمند که وزیر اطلاعات بود زنان خودش آمده بود، عملا سرپرست اونطور داشت، هی به درسته بار تلفن میزد، فکر میکردن که خب برای ما کادر قدیمی هستیم، آدم دارم از فرط استراب که به هر کسی متوسل بشن یه روز مثلا از من خواست، منو فرازمند و میگم من کار نمی کردم، منو فرازمند اتصاب اینو فکرم هنوز شروع نشد یه تازه داشت شروع میشه، منو آقای فرازمند و مرحوم دکتر آملی رفتیم پیش آقای اصحاری و اون موقع هنوز اوایل کار بود، ظاهرم از ما نظر خواستن قرار بود مثلا یک کمیسیون تشکیل بدیم ما بشینیم ببینیم که چه کار باید کرد. من اونجا یک صحبت کردم که کسی خوشش نایمد، من حقیقتش بهتون بگم اون موقع احساس میکردم که یک کاری باید بشه و چون ته دلم موافقه، من احساس میکردم به درست و غلط نمیدونم، من احساس میکردم که راه درست در زمان رفتن به سوی یه نوع دادن آزادی و باز کردن فضاست برای مقابله با افراطیا. من فکر میکردم مقابله با افراطیا چون دیده بودیم که دولت نظامی هم کاری نکرده و واقعا همون سیاست، یعنی حتی دولت نظامی نرمتر از دولت قبلی داره رفتار میکنه در اون زمان، من احساس میکردم که از راه نظامی هیچ راه حلی وجود نداره و چون بیخیالی همه رو میدیدم هر که باشون صحبت میکردم و شایعاتی رو که دوربر بود، من احساس میکردم که راه مقابله با افراطیان آزاد کردن، نه راه دیگری. من احساس میکردم که اگر آزاد بشه اختلافات سیاسی بیشتر بروز میکنه، همه متحد نمیشن زیر یک علم، کم این که شدن. احساس میکردم که چپ هست، جبهه ملی هست، مذهبی هست، چی هست، چی هست، چی هست، و اینها من با تجربه خودم یا با عقل خودم احساس میکردم که اینها توی جبهه نمیتونن باشن هرگز. اختلافات بین اینها بقدر زیاد هست که نمیتونن اینو به طور موقت ممکن ندید متجمع. چیزی که متجمع میکنه وجود یک چیزی در مقابلشون، ولی به مثل اینکه بهشون آزادی داده بشه و امکان پیدا کنن، اینها نمیتونن با هم متحد بشن. و این عدم اتحاد اینها ممکن نشه بهتری داشته باشه تا اینکه پشت همه به خاطر یه هدف مشترک در مقابل یک چیز نیروشون رو روی هم بگذارن. باید هم میاد از این جسته بگذاریم که میگه مقدار حرف زدیم و آقای عصاری گفت که نه، من با کمال قدرت نشستم و اینجا هیچ مسئله نیست، خطر نیست، اینطوری منو نبینید، اگر که قرار باشه من چنین میتونم چرا میگم. و من نفهمیدم اصلا مقصود از این جلسه چی بود. ظاهرن در اون ایام جلسات زیادی تشکیل میشد که افراد مختلف حرفای مختلف میزدن و اینجا نمیرسید و بچه هم دیگه دارم پیدا نکردیم و من نرفتم حقیقتش. ولی بعد که در همون زمان بود که قبل از اینم مسئله دیگه که خوبه اشاره کنم این است که با آمدن دولت نظامی، حکومت نظامی قرار بود در تلویزیون هم یه طبیعتا تغییرات داده بشه. آقای قطبی منزل نشسته بود، خیلی از دو خوبش مشورت میشد. یک روز آقای قطبی ما رو خواست و من بودم، آقای فرزمند بود، آقای مرحوم جعفریان بود، رفتیم پیشش. قطبی خصوصی قبلا به من گفت که اینو نمیدونم گفتن اینها برحال اینها خاطرات دیگه جز تاریخ. قطبی گفت که برای یه مدیر عامل جدید صحبت بوده و لحظتش تو رو بردن. من با شناخت روی تو اینو گفتم فکر نمیکنم الان چیز باشه و صحبت شد که من گفتم فرازمند فکر میکنم بهترین کس باشین. خودشون همیست که در نظر داشتن و در اون جلسه صحبت در سریع این شد ما بودیم نشست بودیم که مدیر عامل جدید فرازمند داشت. اینم یکی از چیز اتفاقات در اون دوره بود که فکر میکنم آخرین باری هم بود که ما مرحوم جعفریان دید. بعد دیگه من همینطور بودم تا اینکه اعتصاب شروع شد. چون اعتصاب تلویزیون از جای کوچیک شروع شد، من باز شاهد بودم چه کسایی رهبری اعتصاب دارن و بسیارشون از کارمنده خودمان دور بر خود من بودن. من احساس میکردم که اینها اول تعجب میکردم، بلکه از بعضی هایی که میدیدم جزء اینها کسایی بودن که من هرگز از اینها انتظار نداشتم. یعنی حتی بهشون مشکوک بودم که اینها ممکنه و چون این رو میشناختم و میدونستم که قالب اینها درسته که مثلا فرض کنید همینطوری چپن. من برای چپ رو راستانی تعریف های مخصوص خودم قائلم، ولی میدونستم آدم های وابسته ممکنه یکی دوتاشون مثلا در کنارشون باشن، ولی این رو کسایی نیستن که مثلا در ارتباط های عجیب قریب باشن و چین و چنان. و من ناظر این قضیه بودم و از بیرون میدم. یک روز سه چهارتاشون دعوت کردم نهار توی رستوران چینی توی خیابون پهلوی، گفتم بیاید با من نهار بخورید میخوام باهاتون صحبت کنم. بهشون گفتم که اسمشون هم اگر بگم بعد نیست حتی تونجا کردم میاد. یکیشون شهنواز بود، فیلمساز بود، تهرانی بود، ارز کنم کیمیاوی بود، علی حسینی بود، همین ها فکر میکنه و حال ممکنه یکیشون بود یا دو یکیشون نبود. بهشون گفتم شما میدونید در چه اتفاق میفته، شما ها من میدونم با روحی وکی از شما سراغ دارم، شما مثلا فرض این طرف داره فکر میکنید دارید برای یه هدف خوبی، برای آزادی، برای این چیز رو این کار رو میکنید. من پیش بینی میکنم دو تا اتفاق تو مملکت داره میفته، یا آخونده میان سر کار یا دیگه قدرت نظامی میشه. در هر حال این کاری که شما میکنید اگر به هر کدوم از اینا منجر بشه از چیزی که الان هست و بوده بدتر. گفتن خب البته اونا حرف خودشون زدن، من گفتم که من فکر میکنم که شما و واقعا اینو حالا بهتون میگم کار بعدی من چی بود. من فکر میکردم که در اون ایام پیروان صحبت که کردم تمت یکی از راههایی که اگر آدم بتونه به نه نوبه خودش کاری بکنه و چون جز باز این یادتون باشه این بعد از اون بود که شاه گفته بود من سای انقلاب شما رو شنیدم و من وقتی این رو شنید دیدم خب من تصور کردم که این حرف که زده میشه پشت بندش باید یه اقدامی صورت بگیره و من فکر کنم این روش درستیست. چون صحبتی هم که رفته بودم چه اسفاری همین هم گفت من فکر کنم این روش درسته. و به بچه گفتم شما تنها کاری مهمترین کاری که میتونید بکنید عملا تلویزیون افتاد دست بچه های اعتصابی. گفتم شما بهترین کاری که میتونید بکنید این هست که مردم رو با چیزی آشنا کنید در این شرایط که هر کدوم از این دوتا اتفاق بیفته مردم اون رو بخوان. یعنی اگر شما میگید که اون حکومت سانسور بوده، خفقان بوده، ما حرفمون نمیزدیم فلان این حرفا، شما نهید یک نوع سانسور، اگه تلویزیون عملا دست شما افتاده شما نهید این سانسور آخوندی پیروی اتفاقاتی که میفته در الان برقرار کنید. شما ناگهان بدی کاری بکنید که مردم بگن آها ما اینو میخوایم. من تصور میکنم اگر مردم با چنین چیزی در اون دور آشنا میشدن زیر بار حکومت آخونده به این بلافاصله یعنی به اون شدت نمیرفتن ناگهان. مردم گفتن ای پس این دوره بود و واقعا اعتقاد داشتم اگر یه دولتی اون موقع میامد و فرسونید کارهایی که در زمان دولت آقای بختیار شد رو زودتر انجام میداد منطقه واقعا فول فورس پیش از اینکه دیگه کار به اونجاها بکشه مردم از آخونده لاغل جدا میشده. این توصیه من به این آقا وقت کاری که خودم که موقع اتصاب مطبوعاتم بود من یک نامه سرگشاده نوشتم که این رو مثلا 7-8 نسخه تایپ کردم فرستادم برای این برمون بر آخه من نشستم خونه یه کاری باید بکنم. نوشتم که تو این نام سرگشاده خیلی خوش نایمدم زمان نوشتم که در این دوره که اتفاقاتی داره میفته از فهر ایرانی هست که سم خودش حرف شده بزنی یا چیز پیشنهادی که به نظرش میده. من در چارچوب رادیو تلویزیون باز بر اساس همون عقیده که داشتم در حال که اعتصاب هست و هم میدیدم که دستگاه به چه صورت داره متلاشی میشه پیشنهاد من این هست که مردم نشستن بی بی سی گوش میدن و این رادیو تلویزیون خبر نمیده و این فضا رو بدتر میکنه. یادتون باشه اعتصاب بود در اون زمان نظامی هم رفته بودن مثلا این طرف نشسته بودن بدون که عملا کاری بتونن بکنن فقط یه نوع این بلا تکلیفی سبب شده بود که از یه ور خبر رو هیچ پخش نشه مردم هم گوش به زنگ بی بی سی کی فرد تظاهرات حتی وقتی برود اعلام بشه از بی بی سی اعلام میشه در حالی که من معتقد بودم که دیگه کار گذشته از این پرده پوشی ها. مردم بهترین سیستم ارتباطی و اطلاعاتی رو بین خودشون برقرار کردن حالا روی تلویزیون میخواد بگه نگه شو واریت پخش میکنه یعنی زمانی اینها نیست این راه حل نیست.
همین بچه های اعتصابی بودن که نمیگفتن خبر رو
نه خیر نه اینو اعتصاب کردن کار نمیکردن خبر رو دست اون ساختن پخش دست دولت بود که گروه نظامی گذاشته بود اونجا و زمین اثاری که آقای فرازمند بود بعدش هم چیز آمد شاه حسینی آمد دکتر شاه حسینی آمد و بعدش هم حالا میرسیم به اونجا که زمان آقای بختیار برزین آمد و من همه اینا هم البته اولین بار که آمدن با من صحبت کردن حتی مثلا برزین روزی که یعنی اصلا حکومت تو آقای آموزگار که وزیر اطلاعات شد چون دوست قدیم هم مرسل زد که چیکار کنیم چیکار نکنیم اعتصابی رو در واقع تلویزیون داشتن تلویزیون یه مثلا مدیر عامل داشت که تعملا کاری نبود و یه هیئتی از بچه ها که میگردوندن از بچه های سابق عملا کارا رو میچرخوندن. آموزگار من گفتم که من فکر میکنم که چون دولت جدیدی اومده بختیار اومده به هدف دیگه شما باید چیز کنید شما یه طوری به بچه ها بگید از جمعی استعفا بدن که دستشون باز داشت و بعد خود شما یعنی دولت بختیار یه مدیر عامل بذار اونجا، چون نمیشه دو دوزه بازی کرد. اگر یه دولتی آمده که میخواد تغییرات رادیکال بده و مردم رو قانع کنه که من دارم تغییرات رادیکال میدم، شما نمیتونید اون رو جا به جا کنید. لازم مردم رو قانع کنید که آقا جون کشتنیان رو به قول قانون سلطنه سیاستی دیگر آمد، این فایده نداره. بگید به همین استعفا بدن، بعد قشنگ بگید آقا، چون اون موقع رای تلویزیون موقع کریتیکالی بود، یعنی واقعا نقش تعیین کننده میتونست داشته باشه و من نشستم هرس میخوردم به سهم خودم. حالا نمیدونم حرفم درست بود یا نه، به هر حال این راه حلی بود که نظر من. حالا گفت تو برو خودت این رو با بچه ها مطرح کن. من یه جلسه گذاشتم با بر بچه هایی که میچرخوندن تلویزیون رو در اون زمان، جهانبانی بود، شابختی بود، عرض کنم که یه روز نیکزاد نهی بود هنوز یا بود نمیدونم، برای گروهی از بچه ها بودن. رفتم اینو بهشون گفتم، گفتم من پیشنهاد میکنم بچه هاشون استعفا به دست شمی حد امیمانیس حد امین و مادیس اسرائیلی پرسی یه دادی بودم، من پیشنهاد میکنم شما دست شمی استعفا بدید و چیز دست این رو باز بذارید، اون هم ممکنه یه نفر اسم این خودتون انتخاب کنه یا هر کسی، ولی این جست خوبیه. آقا جون اتصاب شده یا تلویزیون شده فلان شده، اتصابیون هم بدونن که دستگاه حاکم تلویزیون عوض شده. بعد آموزگاری دم یاد به من گفت خود تازه، گفتم نه بابا من وابسته به اون من بودم، من مسئولیت داشتم، ماها رو شما بذارین کنار آدم دیگری بیاری. که بعد یادم میاد که بعد تلفن کرد که آقای برزین و اینا، من به تعجب کردم. درست برزین آدم بسیار خوشنامی است ولی منم برش خیلی احترام قائل بودم، ولی تعجب کردم بالاخره برزین روزنامه نویس بود، روزنامه نویسا اینو احترام بهش قائل بودم، ولی از دفتر ولی حضرت بود تا یه ماه پیشش، یا نمیدونم یا دو ماه پیشش یا یه سال پیشش. من انتظار داشتم که مثلا آقای بختیار برداره، یکی از مثلا فرسانید از عوامل دن دوروری خودش رو بذاره اونجا، مثلا به عنوان سرپرست در تلویزیون. آقای برزین که خب از خودمون بود، که آقای برزین هم همون روز اول من تلفن زد به هم رفتیم هیلتون اینا، آقا بگیم من چه کنم وضعیه چیه چجوری استفاده کنم. این طوری بود، یعنی در واقع هیچ کاری پیش نمی رفت و من دقیقا اعتقاد داشتم از اون طریق باید پیش برم. اون نامه‌ای که من گفتم در اون زمان بود که نوشتم که چیزه در حالی که اینطوری 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 هست، خبر درست پخش نمیشه، گفته نمیشه، اینا کار بدیستن شرط. من پیشنهاد میکنم که تلویزیون سر شورایی داره بشه، نمایندگان گروه هایی که در اون زمان سردمدار بودن، کیا بودن؟ شورای دانشگاهیان بودن، شورای چیز بود، مال قضات، انجمن حقوق دانان بود. عرض کنم که اون موقع اقلیت مجلس سخنرانی ما رفتم که آقای بنی احمد و پزشک پور اینها نماینده از مجلس، حتی روحانیون و تمام این گروه ها بیان یک شورای تشکیل بدن و اینها اداره کنن. من تصور میکنم، من این یادم میاد که آقای پیر من دیگه ندیدم اون موقع، نمیدیدم شما تلفنی صحبت میکردم و منزلشون عوض کرد بود یا هر چیزی منزل نبود، من یه نسخه هم فرستادم برایشون با پست تو خونشون. مثلا اینه که من این رو خودم به فکر خودم این کار کردم، کار خودم، و من فکر میکردم که باید این کار بشه، برای اینکه من فکر میکنم این یک صحبت به خوابه پیش از اینکه تغییر اتفاق بعدی دیگر مهمتری بیانی نهایی بیفته، و من میدونستم باید همچکار یک صحبت خواهد خوابید. فوایدش از در من چه بود؟ نماینده شورای دانشگاهیان کی بود؟ نماینده انجمن حقوق دانان تو ما که میدونیم اینا، فرض آقای نزیح بود، آقای دکتر پاکدامن بود، فرض کنید آقای بنی احمد بود، آقای از روحانیون هم که دیگه خدا میدونه کی بود. من میدونستم که اینها دور یک میز نشستنشون به هر حال از اون اتفاقی که الان داره میفته بهتره، اعتصاب ناگزیر باید تمام شه، یعنی که شورای تشکیل شده از نمایندگان گروه هایی که مشغول مبارزه با حکومت هن، قصه تمام میشه. اینا میان دستگار میگردن چی کار میکنن اینا؟ ما که میدیدیم و من میدونستم اینها دور هم نشستن، چون هر کدومشون نماینده گروهی هم بلو به بلافاصله چیز بینشون به وجود میاد. من به اینجا دستگار را تلویزیون مثل یه لغمه چرب و نرم و یک راحت الحزم نمیره تو حلقه، فرض کنید آخونده اگر که از در بیان و واقعا هم همطور میشد. قطب‌زاده نمیتونست به آسانی بیاد اونجا. اگر یه همچی شورای قبلش بود حتما درگیری پیدا میکرد با دیگران. این عقیده من بار این رو من دادم به در دیوارم زدم بمیدارم فوشم طبیعتا دادن افراد مختلف کار ندارم. این چیزی بود که من فکر میکردم به سهم خودم میتونم انجام بدم. حتی میکنم همین صحبت هم در یه جلسه که باز خدمت ولی حضرت بودم عمرم دعوت کردم گفتم یا چیزا شبیه به این. و در همون زمان من چیز بود بیدم که من تو خونه نشستم کار ندارم. قبلا ویزای آمریکا گرفته بودم. فکر میکنم میام اصلا نمیدونستم که چرا. ولی به هر حال همه که پراکنده بودن اینجا هم از USC برای من تقریبا یک کاری درست شده بود و اینها ویزا گرفته بودم پشم بیام. خسته شدم تو خونه کش کاری نداشته. حالی من نبود که آیا اتفاق میفته بنده خطر تهدیدم میکنه نمیکنه چه. همه کارم کرده بودم. اینا خیلی نکته جالبیست که برای من مجهول مونده همیشه. اینا جز مسائلیست که در این خاطرات گفتنش لازم است. در همین زم در تردید آمدن نیامدن بودم. کارم داشتم میکردم داشتم میرفتم بلیتم بگیرم. یک روز حالا زمان فکر میگم آقای بختیاره و تیمسار رحیمی فرماندار نظامیست. یک روز شوهر دختر خاله من که معاون رئیس در آگاهی بود تیمسار فرزنه این به مادرم تلفن کرد که بیرج بگین از سال ما توی خونه های سازمانی توی تخت آبوز بود خونه بود که سازمان را تلویزیون به مدیر را داده بود ما اجاره کرده بودیم اونجا که نر خونه و این حرف بودم چیه بودن که هیچ پیغام داد بعد گویه با خود من صحبت کرد که تیمسار رحیمی یه لیستی آماده شده که اینها رو بگیرن و چیزه عکس تو رو داده به من بود تو که اینو میشنسین یکی رو تو رو بگیر و چیزه و فرودگاه این آمد من عکس تو دادن و بهتره الان نریم. من این وسط اصلا ما تو محبود که من چرا مقام بگم من که هفتریش مثلا دیگه تیمسار حساری بودم هفته پیش که اولیا حضرت رفته بودیم به تیمسار صدقی چی شده 15 روز من عقلا به شایی نرسی خب خرد شده بود و از کنم که هیچ کس دیگه چیزی نبود. البته من حس زدم داستان چه هست یعنی بعدا با خوندن اون یادداشتایی که از اون ایام منتشر شد حس می زدم که ظاهرا در اون زمان دو تا لیست تهیه شده بود. حتی اینو همش حدثیه به اینم معتقد نیستم برای که اینقدر سرشته کار از دست همه در رفته بود که هیچ کس نمیدونست چه میکنه. یه لیستی از ازاره رادیکالا و روزنامه نویسا اینا درست شده بود. یه لیستی از یه دیگه در اون دستگاه کار میکردن که اگر این سناریو پیاده بشه اینا رو بگیرن اگر اون سناریو پیاده بشه اونا رو بگیرن. یادم که دو زندون بودن آردی اون موقع از رجال مملکت. من فکر میکنم ولی من نمیرسم تو کدوم لیست بود. آیا جز اون ناجورا و رادیکالا بودم روزنام نویسته که قرار بود گفته بشون بعدش گفتن یه لیست تهیه شده بود از اما نم چقدر نفر که قرار بود به من این که اگر کودتای نظام بشه اینو فردا اعدام بشن. از اون برم میگفتن یه لیست دیگه از اون تهیه شده بود که اگر برای ساکت کردن مردم بگن اینا رؤسای اون دستگاه بودن کارسو که اون رژیم بودن اینا رو بگیریم اعدامشون کنیم که مردم ساکت شن. بار ظاهرا من نمیدونم حقیقت من نمیدونم که من تو لیست کدوم یکی از این دو دستگاه بودم. بچه‌م از تیمسار فرزانه هرچ پرسیده یا به من نگفت یا خودش هم نمیدونست. بار میگفت یه لیستای شده یه درم خواستن بگیرم همجاز بهش بود. بنده پیش از انقلاب بنده از خونه پشتم رفتم این برمار قایم شدم بودم آقا تو این دو روزگاری که هیچ سکسرش نمیشنسه این ما رو بگیرم خب هم بلایی سر اون احتمال ملن نیمد که سر خیلی اومد دیگه در اون بعد زمان اینقدر هیچی دیگه پر نیومدم هم حتی نیومدم. بعدش هم که خب رئیس اداره عرض کنم گذرنامین رو ما شنودن تلفن آقا اسمن ممنوع الخروج فلان نگفت نه من یه چیز نمیبینم. گفتم برم نرم در این زمین بود که تصمیم گفتم بودم نبا بشین بگه اتفاقاتی داره واقعا تو امریکت میفته و منم که خبرنگارم دنبال در سر میگردن بشینم نه چه اتفاقی داره میفته واقعا چی داره میشه. این بود که تهران موندم و عرض کنم که شاهد همه قضایی بودم، حتی روز همون روز معروف هم رفتم تو خیابون و تماشا و مردم مثل نقل و نبات اصله تقسیم میکردن، همه این رو شاهد بود که برش دیگه لیست اخراجی ها و ممنوع خروج ها و من هم دیگه تقریبا نیمه پنهان شدم، یعنی خونه نمی رفتم این بر اون بر بودم، آفتابی نمی شدم تا اینکه در دو سال بعدش از راه مرز اومدم خارج. اما اون چی که برگردیم به دوران تلویزیون به خصوص این هم داستانه رو گفتم راجع به چند تا نکته اگر که شما نمیخواین سوال بکنم.
چرا من فکر دودم که در اون شروع کرده بودیم از ابتدای کار تلویزیون که شورای بود و مشخص میکرد که هدفای این دستگاه چی هست و شما شاهد تحول این دستگاه و توسعهش بود. چه تغییراتی در هدف ها پیش آمد، اگر پیش آمد و این توسعه تا چند حساب شده بود و هدف و توسعه چجوری به هم مربوط میشه؟
تلویزیون بله هم تو گفتن تا همه باید 40-50 نفری شروع شد و بعد از 2-3 ماه فکر میکنم تعداد به 200 نفر رسید. بعد این افزایش خیلی به کندی پیش میرفت تا فکر میکنم مثلا 3-4 سال آخر بود که ناگهان یه نوع تورم چیز بود. راجع به هدف ها تلویزیون اول هدف کاملا مشخصی بود، تو شورا صحبت میشد راجع به همه چی از فرهنگ گرفته تا سیاست و غیر، سیاست به معنای سیاست کار نه سیاست مملکت، طبیعی است که سیاست مملکت بود نه چیز دیگری، در جزئیات سیاسی که وارد کسی نمیشد، یعنی صحبتی در زمینه نمیشد، ولی پالیسی کلی این هست که تلویزیون باید فیر باشه، کردیبل باشه، کردیبلیتی داشته باشه، عرض کنم تا هم تئوریه که خب همه خونده بودیم تو کتابا، و سختگیری راجع به انتخاب برنامه، انتخاب لباس، انتخاب آدم، همه این مسئله که طبعا غیر دستگاه کوچک عملی هست. حتی من بخاطر دارم که مثلا فرض کنید روزای آغاز تلویزیون حتی 1-2 سال اول موسیقی رادیو از تلویزیون پخش نمیشد، به عنوان یه موسیقی که نمونه موسیقی بازاری و شفا افتاده و احتمالا منحط بود. خوانندگان رادیو نیمتن رو فرما بود، رادیو دستگاه وزارت اطلاعات و تلویزیون دستگاه جدیدی بود، یک نوع رقابتی بود آشکار بین تلویزیون و همه ارگان های دیگه از فرهنگ و هنر گرفته تا رادیو و وزارت اطلاعات، یه تافته جدا وافته به نظر اونها می آمد. و فراموش نکنیم که در طرح وزارت اطلاعات سازمان تلویزیون پیش بینی شد و یه دفترم تو میدان عرب به اسم تلویزیون بود که گاهی که توش میشست، ولی افتتاح تلویزیون ملی از راه دیگه ناگهان تمام اون چیزها رو در واقع منتفی کردن، چه تلویزیون احساس چیز میکرد، رادیو وزارت اطلاعات احساس قبر میکرد و این رقابت هایی که توی دستگاه دولتی بود آشکار رو به چشمه. دانش اصلا موسیقی رادیو اینجا نبود، نوع برنامه ریزی صحبت بر سرش شورایی که اونجا بود افراد بسیار نکت سنج و باریک بین و عرض کنم که حتی مثل مرحوم رهنما کار وسواسشون راجع به فرهنگ بین و کار دیگه اکسنتریک تقریبا شده بودن کشیده بود و در واقع تمام صحبت هایی که راجع به این مسائل بود که در شوراها روزای اول مطرح میشه. البته جزئیات نمیشه گفت، یعنی خیلی طول میکشه اگه من بگم 1-2-3-4 چطور این چیزها بود، ولی هم در همون سالهای اول بود مثلا بلمان که من بهتون میگم که احساس میکردم فضای بازی است نسبتاً و اون چیزای خشک و جامد دیگه نبود در این دستگاه تا حدی، و شاید همین باعث شد که بلافاصله دستگاه دیگر در واقع گوششون تیز شد که ات تلویزیون داره چه اتفاقاتی میفته. این است که در اون سال اول بود فکر میکنم، یه سال دوم شاید، دو تا اتفاق افتاد که اما فهمیدیم که تلویزیون زیر طبق محاکمه و چیز قرار گرفته. یکی پخش مراسم سالگرد تختی بود یا مرگش بود که فیلم خبریش پخش شد و این قیامت بپا کرد، و دیگر بازم سالگرد یا وفات آل احمد بود یا سالگرد، دقیقا یادم نمیاد، باز فیلمی روش به آل احمد و اینا که طبیعتا آل احمد اون موقع بود که دیگه سالای آخر که میدونید دیگه چیزای مذهبی در کارش بود و رسمن جز به ممنوع القلم ها شمارده میشد و صحبت ازش درسته به نظر نمیرسید در سیستم دارد. و این ها بود که مثلا در همون سالای اول چیز به کار می آورد، و طبیعی است که ماها به عنوان کارمندای تلویزیون و من شخصا اینا همیشه میگم هیچ وقت هم پنهان نکردم، طبیعتا طرفدار اینها بودم. من هیچ وقت من در مثلا این دو مورد به خصوص من شخصا نقشی نداشتم، ولی معتقد بودم که اینا کار درسته و اینا بود که علاقه منو به اون سازمان بیشتر میکرد. من معتقدم کاری که پچ کردن و حرف در گوشی زدن خطرناکتر از نمایشه یه چیزه. شما تختی رو اگر همون موقع راجع به مرگش فرض کنید، میشستن تو تلویزیون پنل درست میشد، چهار نفر مدن توضیح میدن که اینجا این اتفاقات میفته، همه جای دیگه میشستن صحبت میکردن، این همه شایعه بود.